بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان بزرگوار که از طرق مختلف بیننده برنامه ما هستید، و عرض ادب و احترام خدمت استاد فرهیخته اندیشمند فرزانه حاجی طاهرزاده بزرگوار که لطف کردن و وقت عزیزشون رو در اختیار ما و شما قرار دادن. جلسه پایانی هستش که ما در خدمت حاج آقا هستیم، جلسه ششم هست. مباحثی رو در حوزه انسان جدیدی که دین رو بناست بهش تبیین بکنیم و تاریخی جدیدی که در اون تاریخ دین تبیین می شود با حاج آقا به تفصیل به گفتگو نشستیم. دیگه نمیخوایم در این جلسه واردون بشیم. بنا شد ما در این جلسه دو تا سوال مهم رو از حاج آقا مطرح کنیم. یکی این که با توجه به این وضعیتی که گفتیم که ما برای انسان جدید نمیتوانیم از دین مفهومی سخن بگیم، باید دینی رو مطرح کنیم که او در حقیقت خودش و در بنیان خودش او رو بیابد و با اون مواجه شود، در حالی که تراث ما، تراث علوم اسلامی ما، کلام ما، فقه ما، تفسیر ما همش در یک حوزه ای نوشته شده و بنا شده است که مال بشر امروز نیست. اساساً ظرفیت تاریخ و زمانه اجازه نمیداد که اون ظرفیت منابع اصیل دینی ما بروز و ظهور پیدا بکند. ما در طول تاریخ از امامت چیزی نگفتیم، فقط سعی کردیم ثابت کنیم که علی علیه السلام حق است و ما مسلمانیم. المراجعات و تمام کتاب‌ها علمای بزرگوار خون دادن، عمری گذاشتن که ثابت کنن ما مسلمانیم. ما اما فرصت برای ظهور و تبیین امامت پیش نیامد. ما با نقص جدی در تراثمون مواجهیم، چون فرصت بروز و ظهور معارف حقیقی رو علمای ما پیدا نکردن. چیزی از امامت نتوانستن مطرح بکنن، چیزی از نبوت نتوانستن مطرح کنن. بسیاری از آیات ما به تعبیر علمای بزرگوار ما دست نخورده باقی موندن و بسیاری از آیات رو بهش دست نزدیم. ما میخواییم دین رو به نسل جدید تبیین بکنیم، در حالی که با تراثی مواجه هستیم که جوابگوی نیاز فعلی نسل جدید نیست و ما نیازمند به یک سری محتواها و معارفی هستیم که در طول تاریخ علمای ما فرصت تبیین و به ظهور آوردن این رو نداشتن. چه بکنیم؟ چه نسبتی با این تراث برقرار بکنیم حاج آقا؟ و اینکه این نقصی که در تراث خودمون داریم رو چجوری جبران بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این بالاخره ما مجبوریم روی این مسئله فکر کنیم. یعنی اگه شما اصرار بیش از حد داشته باشید بر اون نحوه قرائت از دین که با مسائل دیروز اون متفکران پیش اومده است، عملا تکرار اونها امروز نتیجهش اینست که مردم مالشون نیست. چند تا چیز از همه باید جدا کنیم. یه وقت بحث خود قرآن است. خب هر انسان منصفی کاری به سیاسیونی عادی با این قرآن روبرو میشه، میبینه که تمام ابعاد انسانی انسان را، چه ابعاد شخصی، چه ابعاد خانوادگی، چه ابعاد اجتماعیش رو باش در میون میگذاره. پس رو مسئله قرآن میام تو روایات. خب میبینین که خب ائمه به عنوان انسانهای کامل بر فراز همه انسانها به عنوان نماد انسانیت هن. این هم شما به خصوص مثلا در مورد ائمه‌ای که تونستن نمادشون رو نشون بدن، ابو عبدالله کیه که امروز گاندی میگه من به حسین اقتدا میکنم، نماد انسانیت انسان ها. خیلی عجیبه که بشر امروز اینقدر که به امیرالمومنین نیاز داره، به فلان دانشمند خودش یا الگوش نیاز داره. اینم دارم در میدان تحقیق میگم که پس تا اینجا اصلا بحث نیست که ائمه و قرآن قصه روح بشر است در همه ابعادش. بله بعضی روایات هست مطابق زمان خودش بوده است، خب اونم که خود علمای ما اینه میفهمن که این معنا، مثلا شطرنج ها دیدین دیگه، شطرنج یه زمانی کاملا به معنای قمار بود. خب اینجاست که خود روایت رو میان با بقیه روایات منطبق میکنند و بحثه میشه که نه، این قصه امروزی ما نیست. پس من بخوام میگم تو بحث روایات و آیات همطور که میگین ما مسئله نداریم، ما بیش از دیروز در نسبت روایات و آیات خودمون را میتونیم حس کنیم و گم شده خودمون را بین خدا بهتر میتونیم حس کنیم. شما در نظر بگیرید، دوتا مثال من میزنم، یکی شرح اصول کافیه جناب صدرا. شما در تمام طول تاریخ ما میبینین اساساً علمای ما فوقش روایت آوردن، شرحی که اصلا بشه یه ذره متفکرانه با این روایات فکر نیست. تازه بعد که صدرا میادا یه تفکری میارد که تازه انسان وسط میادا. به قول بزرگان میگن صدرا، شما این جلد هشتم و نهم اسفار که نگاه میکنید، بحث معرفت نفس است و سعه او در حشر. اینجاست که میبینین تازه معنی واقعی این که این روایات آقا به کجا اشاره داره، چه مبنایی داره. و باز بیام قرآن، تمام تفاسیر قرآن قبل از المیزانه ببینید انطباق است. مثلا ببینید مجمع البیان، نور الثقلین، نمیگم اینا من دوست دارم اینا، خودم علامه بسیار از نور الثقلین استفاده میکنم یا از مجمع البیان، اما آیا تفسیر است یا یه دایره معارفی خوبه؟ مثلا نور الثقلین عزیز ما اومده آیه رو نوشته است، یه برداشت ساده مجموعه روایاتی هم که زیرشه خوب نوشته، خوبه. اما آیا من میخوام اینم من این آیه را چطوری بفهمم در این جهان با خودم؟ این علامه تازه، چون علامه به دلایلی بشر جدید و جهان جدید را میفهمیدن و شاهدش هم اون مصاحبه‌ای که با کربن داشتن، به قول آقای دینانی میگه بلند میشد من تهران تو اون گرما برای اینکه از کربن استفاده کنن، که بعد که بچه‌ها به ایشون میگن حالا این نمیدونم دعوت شده نظام شاهنشاهی است، اینا داستان مفصل مرحوم علامه گله میکنم، میگن آخه این تنها راهی بود که من میتونستم با جهان غرب ارتباط پیدا کنن. میگن اینم من منتفی کنم، چون مثلا دعوت شده شاه از من کاری به اون ندارم که یه متفکره حقیقتا کربن. خب ببینید حساسیتی که المیزان به وقت صاحب المیزان دارد، نتیجهش المیزانه میشه که آقای ما تحریمی فرمان که تا 100 سال دیگه هنوز نمیتونن بفهمن که چیه. آیت الله جوادی بالا منبر فرمودن چه شیخ مرتضی خوشبینه، بشر هنوز حتی در این بلوغ نرسیده است که تا 100 سال دیگه هم بفهمه، بازم کمه. من خودم هم نظرمه که علامه طباطبایی متفکرانه وارد روایات و آیات شدن، دیدندم که فوق‌العاده است که چطور آیه را در تطبیق روایات برای جواب انسان امروز به میدون بیارن، اون جایی که آوردن در حدی که آوردن. ولی میخوام نتیجه بگیرم، ببینید یکی مثل صدراست که در جهان جدید وارد میشه. حتما مستحضرید که چون دولت صفوی اومد اصفهان و این مستشرقا زیاد میمدن اصفهان، جناب صدرا در جریان نگاه کانت قرار گرفت. دکارت اشتباه میگم، البته تأثیر کانت هم بوده است ولی بیشتر دکارت. وقت اینجاست که میبینیم حالا داره حرفی میزنه که حرف با بشر جدید است، نتیجهش میشه که به قول اساتید عزیز شرح اصول کافیه جناب صدرا هیچ وقت تا قبل از این اصلا این حرف رو نبوده است. عجیبه تا یه تفکر حکمی برای فهم بشر نیاد چطوری روایت رو برای کی بگیم؟ اصلا مخاطب قبلی یا نوشته های قبلی مخاطبی نداشتن. به قول معروف میگن که علم دانایی غیر علمی است برای ما ارتباط. مثلا فلان عالم دانا میشد است به یه وظیفه‌ای، برای بقیه میگفته است این که ما بیایم بشینیم در یه موضوعی تفکر کنیم. من میخوام پس اولین عرضم اینجا باشه که آره ما تراث گذشتمون را شاید بگم سه قسمت کنیم. یه قسمت که متون قدسی دین است، مثلا آره مثال میزنم محجت البیضا، خدا رحمتش کند، مرحوم فیض کاشانی، جمع آوری این روایه خیلی کار ازش اومده است، یا که خب معلومه است تحت تاثیر جناب غزال است. خب باشه
بله.
اینا که ما خیلی خیلی خدمت به ما کردن که نگذاشتن اینا از بین بره، چه حفظ قرآن و چه این مسائل، ما اینا رو میخوایم. دو، یه کار دیگه هم که اینا کردن، خود این اندیشمندان بعضن ماورای مسائل روزمره روز مدن تفکر کردن نسبت به موضوع. ما اونجایی که مثلا میزنم شیخ بهایی، کشکول شیخ بهایی، کشکول شیخ بهایی، قطع شیخ بهایی هم باید بازم به روز بدونیم، چون شیخ بهایی این هم در تاریخ مدرنه، ولی شما میرین اینجا ما از فهم شیخ بهایی میتونیم چیز گیر بیاریم. پس تراثی که تا حدی یک قرائت انسان عمیقیس رو میتونیم گیر بیاریم، ولی همین میخوام مثالی که شیخ بهایی زدم به این اعتبار که مسائلی رو دارد به میان میاره که مسئله ما هم هست. من باز توی حرفا شما این نامه امام به گورباچوف رو دارین دیگه، مثلا شما میبینید امام دو تا موضوع رو با گورباچوف در میون میگذارد، یکی خصوص یعنی خود ابن عربی را، یکی صدرا را. چرا؟ من نظرم است که ابن عربی متوجه شده است که باید یک معنای دیگری از انسان، در واقع میشه گفت خصوص ابن عربی یک کلمه است، انسان را در تاریخی که خودش حس میکنه تاریخ انسان جدید است. چرا میگیم؟ یادتون باشه اینا اسپانیا بودن، یعنی اینا یه نسبتی با غرب اروپا داشتن. همین هم بعضی ها میگن ابن عربی تحت تاثیر فلوتین است. نه، بالاتر از فلوتین حرف زده است، اما در این که میشناخته است جهان خودش را روی هم رفته بحثی نیست. حالا اومد از تا حدی برای انسانی که دارد آروم آروم به ظهور میاد در میون گذاشته است معارفا. اینجاست که من از فرمایشات امام که برای گورباچوف نوشته است اینا میفهمم که چرا باید صدرا و ابن عربی خون. حالا تا اینجا بحث شما نبود، اما به قول شما آیا واقعا مسئله ما الان اثبات مثلا حقانیت امیرالمومنین است و نفی مثلا خلفا، یا اثبات حقانیت اسلام است خود به خود امیرالمومنین در اثبات حقانیت اسلام برجسته میشه؟ برای هم جالبه که بعض علمای اهل سنت به ما گله دارن، میگن که چرا شما اینجا یه جوری بحث میکنین که جنگ بین ما و شما برقرار بشه، ما توی این مسئله سکوت میکنیم، شما هم بیاید تو این قسمت که میشد با امیرالمومنین. یادم رفت مثلا آقای یکی از رهبران حماس که تو بیلچر بودن، شعبان، یادم رفت که بمبار من چی؟ نه حالا هرچی، ایشون حرفش همین بود، خیلی عجیب است که میگفتن همون زمان خود میگفتن اینقدر که حضرت امام قبول دارد احدی را اینطور قبول نداره. حالا عالم سنی است یا از این تیپا. میخوام نتیجه بگیرم که ما الان با این بحثی که قبلا کردیم، ما در کجا تراث خودمون را میخوایم؟ به دو دلیلم میخوایم. یکی این که اصیل است، بعض موقع قرائتشون خیلی خوب و اصیل است. یکی این که اینها تحرکشون در زمان خودشون نحوه ای از حضور ما برای امروز و آیندمون هم نشون میدن. من مثلا باز شیخ بهایی میزنم، ببینید شیخ بهایی در لبنانه، میتونه همونجا واسه دیگه مرکز شیعه است، میفهمه مرکز اسلام شیعه اومد از اصفهان، بلند میشد از لبنان با چه زحمتی من در جریانش هستم، چون دربار راش نمیده، داستانی داره بنده خدا رو. بعد آخرش بالاخره میاد و شیخ بهایی است که اینجا در واقع این حکومتی که با شیعه شروع شده است را نمیگذارد که از دست بره. اگه میشه شیخ الاسلام جهان نه اون زمان، و داستانی هم داره. اینجا ما همه حواسمونه، آقا علمای ما، متفکرین ما، الان که در یه تاریخی شروع شده، شما اگر که تو این تاریخ فعالان وارد نشید، وقت نتیجهش میشه که ما نمیتونیم. چطوری؟ شاه عباس، حالا به مثال هست دیگه، شاه عباس خودش امر میکردست به شیخ بهایی بعضن، اما شیخ بهایی کمکش کرد تا این کشور اونجور که شیخ بهایی میخواد پایش گذشته بشه. اینا دلم میخواد یه تحقیقی بکن، خیلی هم عجیب است که شیخ بهایی کاری میکنه که بشه کشور به هویت دینی. وقت همین جا ببینین اصفهانا که بیشتر من میتونم برای شما مثال بزنم، شیخ بهایی یه عالمی است که علمش رو آورد کار بردی کرد، حالا حتما شنیدین
هم با زمان و تاریخ خودش
فوق العاده عالی، در حدی که مردم مزه حضور یه عالم متفکر چشیدن. اصفهانی عجیبه، مثلا در معماری خانه ها دخالت کرد، در آبرسانی شبکه شهر اصفهان نسبت به زاینده رود دخالت کرد، در تجارت باورید میاد، من اینو چند بار گفتم، ببینید اصفهان چقدر اصفهان بوده که اون زمان پوسته تخم مرغ به عنوان یه منبع کلسیم صادر میشد است. خونه ها چطوری انسجامی که من دلم میخواد اگه برسید تو قسمت قدیمی اصفهان وارد بشید، میبینید اصلا این کارا یه روحی دیگه حاکم است. شهر رو از بین بردیم ما با مثلا بازار، نسبت بازار با مسجد، نسبت مسجد و بازار با بگو مدرسه، نسبت بازار و مسجد و مدرسه با خود مردم، یک انسجام بود که وقتی شما حالا میفهمی که این خانواده این قد حساس بوده است که چون شیخ گفته است مثلا این محصول را باید جدا بیارید، من نمیدونم چه کار کردن، اما فقط میدونم که یه زمانی ما در زمان شیخ بهایی پوست تخم مرغ صادر میکرده، خب این خیلی چیزا رو پشتش داره. خب از همه اینا من این فرمایش حضرت آقا که میگه فرمان تولید دانش بنیان را نظرم از حتی وسعت بدیم، فرهنگ دانش بنیان، این از بحثمون خیلی داریم خارج میشیم. پس تا اینجا بحثی نیست که ما باید نگاهمون نسبت به تراث گذشته حساس باشیم. به چه معنا؟ که آقا کجا را ما بی خود معطلیم، اصلا ما مسئلمون دیگه نیست. همین که میفرمون بعضی ها واقعا دارن هنوز در مسئله ای که مسئله ما نیست خیلی دامن میزنم. من اسم نمیارم ولی خواهش میکنم به این عزیز دلم بگو که حالا چقدر مسئله ما اینه که تو اصرار داری که مثلا حتی به قول شما یا به قول خودم نمیخوام پای شما بذارم، یعنی واقعا الانه عظمت اسلام در قرائت تشیع قابل مناقشه است که ما حالا بیام اصرار کنیم که نه حالا این شیعه است یا سنی؟ من کسایی را سراغ دارم نمیتونم اسم بیارم که اینا نظرشون است که بسیاری بچهای جهاد اسلامی بدون این که حرفی جای باشه شیعن ولی تقیه میکنن. این شیعه بودنش از کجا در آوردن؟ نیومدن که دیدن که انگار با این قرائت بهتر میتونن دینداری خودشون را سرزنده نگه دارن و تغییر نگاه دادن، اما بدون اینکه حالا با رفقایی مثلا بچه هماسه اینا میدونن. پس دارم خستتون میکنم، رو این به نظرم همین اندازه بس باشد که ما اون جایی که میبینیم این سخن سخن مسئله امروز ما نیست، اصرار نکنیم، اصرار نکنیم. اما این که در زمان خودش چقدر خوب این مسئله را پروروندن، همه اون مسئله که ما الان نمیخوایم، ما اینا پروروندن، معنای حضور بشر می شود برای اینکه امروز و فردامون رو منقطع از اینا نبینیم. شما موظفی نه به اعتبار الگو گرفتن از کار اونها، به عنوان ریشه های امروز ما. مثلا شما میتونید شیخ مفید نادیده بگیرید، بله شیخ مفید اونجایی که بالاخره باید درگیر باشه، تو بغداد بود از صبح اون از آخرش هم اینه خود دو مغازشه، میگم مغازه کتابخونه آتیش زدن وقتی که شیخ مفید ما در بغداد رحلت کرد، علمای اهل سنت شوک کردن که از دست این راحت شدن. ببینید اینجا شیخ مفید یه نقشش نقشیه که دارد حقانیت شیعه رو نشون میده، ولی بعضی موقع حرفاش همزم امروز متفکرانه هست. علامه جوادی میفرمان که حیف که اقدام به تفسیر قرآن نکرد. آقای جوادی بعضی موقع از نگاه میدونی که متکلم بود، از این ممحض به کلام بود، ولی گاهی یه دقتایی در تفسیر دارد به خاطر اون نبوغ عجیبش. واقعا در نبوغش که کسی شک نداره که هنوزم میشه استفاده کرد. و اگرم که فردا شما میبینید که نجف مرکز تشیع شد، ریشش در همین حضور فعالی بله بله بعدش حالا سید ابن طاووس اومد. اینه، این دوتا رو من نمیدونم چرا ازش قفلت بشیم. یک، ما همین حالا از خیلی حرفای دیگه شیخ مفید هیچ استفاده نمیتونیم بکنیم، حتی بحث کلامشون، اما از اون جهت که یه همچی سرمایه های ما تو تاریخ داشتیم اینا نباشه. این نتیجه آخ من عرضم تو این جمله تکمیل میکنم، امروز ما و فردای ما اگر متصل به دیروز ما نباشد، ما در بیریشگی دنبال خودمون میگردیم، ما در ریشه ها باید دنبال خودمون بگردیم. ضربه ای که این فضای مجازی یا جهان مدرن به نسل ما زد یکیش همین بود،
از ریشش مونده.
آره قم. بدونن ما شیخ بهایی ها داشتیم، ما شیخ مفید داشتیم، هر که خواجه نصیر دین توسی داشتیم، منجمه بسن، واقعا عظمت اینا رو که نباید قابل. ولی دوباره همین رو میگم، واقعا تجرید الاعتقاد چند درصد واقعا مسئله نبوت نبی به این شکل. البته استادا میگن همه اونا رو نوشت تا قسمت امامت وارد کنه تو تجرید الاعتقاد، اما به هر صورت ما خودم نظرمه همین امروز ما شدیداً با عظمت شیخ، با عظمت جناب خواجه نصیرالدین طوسی امروزمونم میتونیم جدی تر درش حاضر بشیم. اینو من اسمش میذارم فرهنگ دانش بنیان. و معتقدم ما در اینجا در افول ما، یعنی من و شما حاضرین مثل خواجه نصیرالدین طوسی این همه حضور داشته باشیم در مسائلمون و برای هر کدوم هم طرح داشته باشیم و طرح ابتکاری هم داشته باشیم. حتی مثلا اخلاق ناصری داستانی داره، شما به خونگاه جا میخورید، من اینا بگم بد نی. اخلاق ناصری را ایشون را خب میدونیم که زندانش کردن گروه بگون اسمشون تو اون اسماعیلی، قلای اسماعیلی، بعد محترمان زندان، بعد میگن یه کتاب بنویس که پادشاه چه کار کنه. بله 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 علموت زندانی چون چند سال زندانیه. وقت این اخلاق ناصری، شما جا اخلاق ناصری برای پا حاکمی نوشته است که هیچی سرش نمیشه نویسد. البته وقتی حاکم میخواد عرق بخوره آنچنان نخوره که بعد مست بشه، خوشبا بخوره بگه عجب عالمه بزرگ بزرگ. محی الدین خواجه نصیری میدونی که رابطه داشتن، نامه دارن کتاب. اینجاست که ما میفهمیم این مرد چقدر تا اینجا هم حق داشته است که نگه داره. خب حالا معلن وقتی اخلاق ناصری میخونیم، هرمنوتیکی میخونیم، هم تو کنیم نه بخور ما تقلید کنیم. همه حرفم تو این یک کلمه شاید انشاءالله خلاصه شده باشه که ما هم قرائت اندیشمندان بزرگ را بعضن امرو نیاز داریم، هم شخصیتشون را شدیداً نیاز داریم. من یه روز آرزوم است که اصلا نیایم جناب فارابی را یا جناب ابن سینا را، اینها را بحث افکارشون را بکنیم. این کار خوبه بحث شخصیتشون رو بکنیم، اما نه شخصیتی که قصه تاریخشون رو بکنیم، باباش کی بوده است، مادرش کجا بوده، متولد شد، اینم نه. من همون هم نگاه هرمنوتیک تاریخ معتقدم، یه روح تاریخی. علامه رم همینطور معتقدم. ما در اصفهان یه خانم خیلی بزرگواری داشتیم، حاجی خانم امین، که خب واقعا اینا بزرگانی بودن برای اینکه ما امروز بخوایم فکر کنیم ببینیم که در کجا باید واسیم، که نسبتمون با امثال حاجی خانم امین یا گذشته ها منقطع نشه. اینجاست که این جدیت ما رو در امروز و فردامون حاضر میکنه. اینجا دیگه خب شرطش، حالا خیلی دارم حرف میزنم، دنیای مدرن میخواد فقط آینده خودش رو با وهمیات شک بده. میدونید که ما آیندهمون حضور دیروز و امروزمون است، تا فردای خود را مطابق فردا نسبت به ریشه های خودمون بسازیم. شاید دیگه تکرار بحث
خیلی ممنون. شما فرمایید که ما لزوماً مسائل متفکرین گذشته مسائل ما نیستن و افکار اونا افکار ما نیستن، اما ما به خودشون و شخصیتشون و نوع مواجههشون با مسائل تاریخشون احتیاج داریم و از این ورم شدیداً نیاز داریم به عرصه تبیین، یعنی ما تولید بکنیم چطور اونها در زمان خودشون تولید کردن، ما هم متناسب با زمان خودمون تولید بکنیم، صرفاً به آورده های اونها تکیه نکنیم. اگر مرحوم مستنبط میدید که فضائل علی داره گم میشه القطره رو نوشت، الان هم ما باید فضائل علی رو متناسب با زمان خودمون بنویسیم. همونطور که فرمودید، الان دیگه فضیلت حضرت امیر رو نه در معلمی جبرائیل یا در فلان معجزه باید پیدا کنیم، بلکه باید نسخه‌ای که به درد بشر امروز میدهد بدهیم، که وقتی بدهیم جوان سنی حماس میشود شیعه. یعنی ما افضلیت علی رو متناسب با زمان خودمون، مرحوم مستنبط کار خودش رو در زمان خودش کرده
و ما هم استفاده میکنیم
اما ما هم مثل زمان مرحوم مستنبط با مسائل مواجه نمیشیم و حضرت علی رو معرفی نمیکنیم. این در بحث امامت، در توحیدش همینطور، در نبوتش همینطور. سپاسگزارم از حال این این یه بحث بسیار جدی است که ما در عرصه تبیین دین در اصل فعلی نیاز شدیدی به تولید داریم. نیاز شدیدی به تولید محتوایی داریم که برای بشر امروز است، با توجه به ریشه هامون و با توجه به ناوسیله. از اما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. سوال دومون رو هم اگه بشه کوتاه در عرض 10 دقیقه بفرمایید که چرا شما برای فهم بشر جدید رفتید سراغ غرب؟ چرا از ریشه خودمون، از آثار خودمون، از منابع خودمون استفاده نکردید و رفتید سراغ بشر غربی و متفکرین غربی که نقدهای جدی بهش وارد است؟ چرا از کانت و دکارت و هگل و اینها استفاده میکنید تا بشر جدید رو بشناسید؟ چرا این همه وقت میذارید و اینها رو مطالعه میکنید و ریشه فهمتون از تاریخ و بشر جدید اینهاست؟ این رو هم در عرض 10 دقیقه.
یه جزوه‌ای در این تحت عنوان سفر به سرزمین‌های بیگانه برای برگشت به وطن، رازش همینه. یعنی چی تو شد به قول شما که ما باید به سرزمین های بیگانه سفر کنیم اما برای برگشت به وطن؟ حالا پس تو همین جا میخوایم صحبت کنیم. من دوباره حرفم همینه که میبینیم که این متفکران زودتر از ما متوجه وجود بشری شدن که این بشر دغدغه‌های افکار مذهبی اسکولاستیک به اصطلاح میگن، مذهبی اسکولاستیک یعنی همون روش کلامی ما. ببینید دکارت میگه، دکارت یعنی حجت الاسلام کارت، و تمهیداتش هم هدیه کرد به سوربان. به نظرم سوربان نبود که یه مرکز کلیسایی است. به این جهت میخوام عرض کنم که اینا از این جهت که زودتر با موضوع روبرو شدن، به هر دلیلی، ما دلیلش هایی میدونیم که ما به اون ظلمات قرون وسطایی اونا گرفتار نبودیم. ما در مکتب اسلام به خصوص تشیع در یه زند دلی بودیم که عملا یه مقابله مستقیمی بشر جدید با ما نداشت. مثلا شما میدید پروتستانتیست مقابل کاتولیک در حدی واسط چقدر کشته دادن، یعنی اینها هم دیگر را میکشتن به اعتبار اینکه اون میگفت تو پروتستانتیستی بیدین شدی، اون هم میگفت تو کاتولیکی و قاتل حضرت عیسی توی. حالا این در نفس به خصوص مثلا آلمان اینا خیلی از این ناکاری و جنگ جهانی نداره دا خودشون. پس نتیجه این بود که اینا بالاخره متوجه شدن که اون دینی که هزار سال در غرب به خصوص داشت با ما زندگی میکرد، این دین انگار کمکی به انسانیت ما دیگه نمیکنه. به این معنا شد که اینا حس کردن یه چیزی دیگه میخواند. بنابراین از این جهت متفکران غربی زودتر به خدا آمدن که اون چه که باید جای این دین بگذارن چه باید باشه. باز یادتون باشه تمام این ما که سران مثلا چه کانت، چه قبلش دکارت، چه هگل، عرض کردم اینا، چه هایدگر، مثلا هایدگر هم مثلا به خانواده‌اش هستن کلیسایی هم اینا اصلا بنا بود است که بره کشیش بشه. یعنی اینا شدیدن عرق مذهبی داشتن. گادامر یه جمله‌ای داره میگه تمام فکر و ذکر هایدگر خداست. خب پس تا اینجا یادتون باشه که ما داریم با کسانی رابطه فکری برقرار میکنیم که سخت متوجهن دارد دیانت میرود، خدا به قول نیچه میمیرد و هیچی جاش نیست. کلیسا هم که بدتر از خودشونه. کلیسا به شدت تاریخ جواب کنید یک سرمایه دار بزرگی در جهان غرب بود و تقریبا دغدغش حفظ املاکش بود. اینا رو من نمیگم به عنوان یه مسلمان، به عنوان خود حالا مولیر اگه شنیده باشین اینا مثلا این که مردم به شدت اون زمان مقابل کاتولیکا واسدن برای اینکه اصلا دیگه سرمایه دار، یعنی زرازور و تزویر که آقای دکتر شریعتی میگه انصافا در اونجا این جمله مال اوناست واقعا تطبیق داشت. پس هایدگر که نمیتوند که برد دینداری که کلیسای کاتولیک میگه مطرح کنه، پروتستانتیسم هم که هنوز جون نگرفته است به عنوان یه مکتب، تحولاتی ایجاد شد امثال هایدگر اینا هم تحت تاثیر اون نگاه پروتستانتیستی هم. یعنی بی دینی را اصلا نمیخوان. حتما این جمله را شنیدین دیگه که جان پول سارت داره میگه من و هایدگر آتئیستیم یعنی بی دینی. هایدگر میگه البته من بی دین نیستم، اما نمیگن من کاتولیکم ها، نمیگن من پروتستانتیستم ها. یعنی میفهمید یه دین دیگه را باید تایید کنید. جواب سریع بخوام بدم، پس به اینجا اول باید رو این فکر کنیم آیا این متفکرها یک زودتر از ما با مسائل مواجه شدن که آروم آروم بشر جدیدم مواجه شد، یا بگوید که ما هم در سرزمین خودمون مواجه شدیم به اون شدتی که قرون وسطا تنگ نظری ایجاد کرده بود ما نداشتیم، اما بالاخره جهانی پیش اومده است با یه مسئله ای که ما هم انگار میبینیم که اون چه داریم نمیتونیم باش خودمون را راضی کنیم. پس این باعث شد که این متفکران نسبت به دینداری خوب فکر کنن، میگم در حدی که بیچاره خیلی اصلا اینقدر تو ذوق دکارت خورد، چون وقتی دکارت این کتابش نوشته اینا به این امید نوشت که کلیسا حسابی استقبال میکنه با اصلا موضوع برمیگرده به هست انسان، اصلا محل نذاشتن. خیلی داستانش بخون، خیلی تو ذوقش خورد.
اون جمله‌ای که از نیچه شما نقل کردید که کلیسا قاتلان و جنایتکاران تاریخ هست،
بله اصلا اینا دیگه مال بعد است. یعنی اولش امید داشتن که با همین کلیسا مسئله را حل کنن، بعد که متاسفانه کلیسا صف اومد اصرار کرد بر همون چیزی که خودش بود، اینا یه جریان شدن، جریان فیلسوفان متعله، یعنی داستانی داره. پس میخوام بگم چرا باید شما به اونا رجوع کنید؟ چون دو تا خصوصیات دارن، بشر جدید را زودتر ترک کردن، دو پیشنهادایی که میکنن در نسبت با انسانیت انسان میکنن، نه در نسبت با دینداری انسان. یعنی نیومدن مخاطبشون را دیندار قرار بدن. خب حالا چرا ما نیاز به این داریم؟ برای اینکه خب ما برای اینکه با همین بشر روبرو هستیم، خب ما از تجربیات اینا استفاده کنیم. حالا عرایزی من در جای دیگه هست، آیا به این معناست که بعدن، هنوز من تو این یک کلمه حرف دارم، آیا وقتی خوب کانتا بخونید بهتر می توانید از صدرا اولا استفاده کنید، در ثانی بهتر استفاده کنید؟ متاسفانه این کارو نمی کنیم. شما، من به شما بگم 10 بار دیگه هم صدرا و اسفار رو بخونید، ولی مسائل بشر جدید را که اون متفکرا باش روبرو بودن را مسئله ندانید، از صدرا به عنوان یک راهکار بزرگ 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 برای جوابگویی به این بشر جدید بهره نمیبرید. گورباچوف بهره میبره دا، چون گورباچوف میشناسد، بالاخره اهل فکرم، میشناسد که بشر جدید نیاز داره به صدرا. حالا خودش کوتاهی کرد و بعد پشیمون شد، و امام هم میدونه که داره چه کار میکنه، ولی ما خودمون باید این نوع جلسات ما را میکشونه به این که تا حدی، من خواهش میکنم اون متنی که خدمتتونم ارسال کردم، ما که نمیخوام هایدگر بخونیم، ما نمیخوام گادامر بخونیم، ما میخوام مسئله اینا رو بدونیم. شاید هایدگر بخونیم، باید 10 سال به این هایدگر بخونیم، اما مسئله مثلا کوربنه ببینیم، کوربن این که این همه مسلط است بر متون ما، برای که نمیدونیم مثل یه شاگرد مدرسه برید اسفار بخونه یا اشارات بخونه، مسئله میخواد دنبال است، ورق میزنه الاشارات و تنبیهات ها که مسئله ابن سینا رو بفهمه. آقای 6 ماه میفهمه. من خودم به فرزندم طلب است، گفتم بابا من 6 سال المیزان خوندم، مسائل من با شما فهم، شما 1 سال میتونی بخونی. یعنی خیلی مسائلی که علامه گیرشن الان نیست خیلیش، اما حرف علامه در مواجهه با بشر جدید هنوزم زنده.
سوسخان میکنم چون وقتمون داره تمام شده، جمعه بفرمایید.
تمام شد، من حرفم این بود که پس ما میتوانیم با بزرگان متفکران جهان در متون خودمون حاضر بشیم. و صلی الله علی محمد.
یعنی همون عنوان جزوهی که فرمودین، سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن. ما انشاءالله دسترسی دوستان به این جزوه رو هم در سایت سدید در اختیار دوستان قرار خواهیم داد که به این جزوه هم دسترسی داشته باشند. سپاسگزارم استاد، واقعا سپاسگزارم از محضر شما، همه ما اساتید و معلمان، از محضرتون اساتید و معلمان و مبلغان بهره بردیم. انشاءالله پیش از این هم از محضر شما بهره ببریم، این 6 جلسه رو واقعا استفاده بردیم. سپاسگزارم از شما و از همه فریختگان و بزرگواری هم که با ما همراهی کردن این جلسات رو سپاسگزارم. امیدواریم که شاهد پیدا شدن افق‌های روشن رو در عرصه تبیین دین باشیم و شاهد خبرهای خوب و اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم انشاءالله. سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آرزوی موفقیت دارم.
انشاءالله. محمد و آل محمد و آل محمد.